حال بودن، کار میکردن اسپانسرها، چون اونها هم اسپانسرها افراد خاصی نیستن، افرادی هستن که تولید میکنن تجهیزات، مثلا آتش نشانی تولید میکنن، تجهیزات دوربینای مداربسته تولید میکنن، کارخونه دارن. اونا چون چرخشون میچرخه، بنابراین میان از رسانه تخصصی کمک میگیرن، استفاده میکنن و همه با هم رشد میکنن دیگه. هر کدوم از اینا لنگ بزنه بالاخره کار میخوابه.
تشکر میکنم جناب آقای فرشید نورسخانی، سردبیر رسانه ایران آلان، و آرزوی توفیق روز افزون داریم برای
منم از شما تشکر میکنم، برای شما آرزوی موفقیت دارم و همه اهالی رسانه ایران.
متشکرم، خیلی ممنون.
وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک که شما خوبان و شما گرامیان که همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میفرمایید. در روزهای خوش ماه عشق و بندگی خدا، ماه شعبان المعظم هستیم و سلام و درود میفرستیم به همه ائمه اطهار، همه اونهایی که از سلاله نور بودند.
از سلاله نور. فقه و اصول و فلسفه جز نقطه ای نبود، گر می گشود حوصله اوراق دفترت. جاری ترین زلال ازل تا ابد تویی، نامیده کردگار جهان چون که جعفرت. به نام خدای مهربان. سلام همراهان ارجمند رادیو گفتگو، صبحتون به خیر و نیکی، دلتون روشن به نور وجود مؤسس مکتب جعفری، امام جعفر صادق علیه السلام. در دقایق پیش رو با شماییم تا چراغی روشن کنیم و زندگی پربرکت مردی از تبار علم و دانش و اخلاق بگیم. سلاله نور برنامه‌ای درباره اخلاق. در برنامه امروز به بررسی ابعاد تازه سیر اخلاق در زندگی پربرکت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌پردازیم و از ویژگی‌های بارز بزرگ مرد اخلاق مند اسلام می‌گیم. امام جعفر صادق علیه السلام نقش بزرگی در زنده نگاه داشتن اسلام ناب محمدی داشته و بیشک یکی از امامان تأثیر گذار بر دین اسلام، خصوصاً بر مکتب شیعه بودند، به طوری که 90% معارف شیعه از زبان این امام بزرگوار بیان شده است. ایشان پایه‌گذار علوم اخلاق، سبک زندگی، طب و احکام هستند. یکی از ویژگی‌های امام صادق علیه السلام گشاده رویی ایشان نسبت به افکار، افراد و عقاید مختلف بود. شیخ الائمه شرایطی را فراهم کردند که انسان مادیگرایی مثل ابن ابی الاوجا یا حتی شخص ناسبی که به اهل بیت علیهم السلام توهین می‌کرد با ایشان بحث کند. امام جعفر صادق علیه السلام دست رد به سینه کسی در بعد مباحث علمی نمی زدند. در سیره عملی ایشان آمده است، زمانی که به سفر رفته بودند، یکی از شاگردانشان را برای مباحثه با شخصی فرستاده بودند. در میان بحث، شاگرد امام شروع کرد به پرخاش کردن با آن فرد. شخص مخالف به او گفت، من دیگر با تو بحث نمی کنم، زیرا امام تو وقتی با من بحث علمی می کند، آنقدر ادب را رعایت می کند که من گاهی فکر می کنم، در بحث دارم به ایشان غلبه می کنم، اما در آخر متوجه می شوم، در مناظره شکست خوردم. امام ذره‌ای در این مناظره ها به من توهین نمی کند. این داستان باید برای کسانی که قصد دفاع از دین و اهل بیت را دارند الگو شود. در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام توهین هیچ جایگاهی ندارد.
من اومده بیدم با تون حرف بزنم، درد دلمو بگم. همین،
منم خیلی حرفا داشتم، درد دلا داشتم. کسی گوش
نمیده؟ یه حرف دارم، واسه گفتنش پول میگیرم، واسه نگفتنش هم پول میگیرم.
من میخوام که بگی
هر حرفی رو که همینجوری نمیشه زد.
حرفای نگفت زیاده، ولی چه فایده گل من، دادمون از این جدایی.
شبا سرمو کردم زیر لحافو برات گریه کردم، حالا که دارم پا به سن میذارم، بیشتر دلم واسه تنگ میشه. آخه بچه که عقلش نمیرسه مادر کیه. آدم وقتی بزرگ میشه تازه قدر مادر رو میدونه.
خداوند بهشون زبون داده، اما حرف زدن یاد نده.
من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد. چیزهایی هم هست.
انسان زیر زبانش دفن شده و نهان شده، همین که زبان بلند شد به شروع به سخن کرد، اون گوینده شناخته می شود.
چه جور زمین میگم که چیه؟
دارم نگاهت میکنم ببینم چه غلطی میخوای.
شوخی میکنی حالا؟
اما تو شوخی دارم. بعد وقت تفوت
و قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدو و مبینا. ای پیامبر، به بندگان من بگو که اون چرا که بهتر است به زبان بیارند، اون چرا که بهتر است در گفتارهای خودشون انتخاب کنند و به دیگران انتقال بدهند. اینکه انسان بتونه در رفتارش با دیگران جوری عمل بکنه که گفتارهای زیباتر و دلنشینتر داشته باشه. بسیاری از مردم ما در اثر همین برخوردهای نادرست، در اثر تعبیرات دور از محبت و صفا و صمیمیت هست که سرخورده میشن و توی ادارات زجر میکشن، توی برخوردها، تو خرید و فروشهاشون حتی به ناراحتی میرسن.
حرفای نگفته زیاده، ولی چه فایده گل من، دادمون از این جدایی.
همراهان عزیز ارجمند، روزتون بخیر. برنامه از سلاله نور، رادیو گفتگو. بحث ما در مورد خصوصیات اخلاقی و صفات پسندیده آقا امام جعفر صادق علیه السلام هست، با حضور جناب آقای دکتر خویی، استاد بزرگوارم و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام، محضر مبارک هست عالی و همه شنوندگان فرزانه و فرهیخته این برنامه. انشالله که حالتون خوب باشه و روزگارتون خوش باشه و عاقبتتون به خیر باشه و خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر، دیروز از بیانات شما بهره کافی بردم خود من به شخصه و مسلماً شنوندگان عزیز ارجمند. درباره صدق صحبت کردید و اینکه چرا ما امام ششم رو میگیم امام صادق و فقط صدق راستگویی نیست، بلکه صدق در همه موارد زندگی باید حضور داشته باشد. امروز هم بحث ما در همین زمینه ادامه پیدا خواهد کرد و انشالله که از زبان شما باز هم بشنویم در مورد آقا امام صادق علیه السلام.
امام صادق علیه السلام چه در میان ما چه در میان دیگر مسلمانان به عنوان بنیانگذار مذهب شیعه و فقه جعفری شناخته میشه.
بله.
اما به موازات نقش عظیمی که امام صادق سلام الله علیه در تبیین مبانی و معالم فقه اسلامی به روایت اهل بیت که اسمش میشه مذهب شیعه جعفری یا شیعه اثنا عشریه،
بله،
به موازات این نقش عظیم امام صادق علیه السلام مبانی و مفاهیم مکتب اخلاقی اسلام رو به عنوان عرض میکنم روایت اهل بیتی از قرآن و از خلاصه دین اسلام تبیین فرمودن و این بله. نقش دومی قطعا کمتر از نقش اولی در
نیست.
سرنوشت امت اسلام و در معرفت دینی نبوده و نیست. امام صادق علیه السلام فرمایشات زیادی ازشون در میراث تمدن شیعی و فرهنگ شیعی در باب مفاهیم اخلاقی نقل شده که ما کمتر خلاصه از این معارف غنی بهره برداری کردیم یا حداقل کمتر پس از آشنایی با این معارف خود رو ملزم به همسویی و همراهی عینی و عملی با این فرمایشات کردیم.
من
اجازه میخوام که تا وقتی که فرصت اجازه بده به برخی از مضامین اخلاقی نقل شده از امام صادق علیه السلام اشارات کوتاهی داشته باشم. مثلا یکی از اصحاب ایشون به عنوان زید شهام نقل میکنه از قضا اینکه شاگردان امام صادق، چون ایشون حضرت ایشون به نام شیخ الائمه شهرت یافتن،
بله،
و بالاترین سن رو در دوران امامت داشتن و یکی از ویژگی های ممتاز دیگر ایشون فراوانی تعداد شاگردان ایشون دقیقا. بود، یعنی حتی کسانی که پیرو و مکتب اهل بیت نبودن برای آشنا شدن با مبانی فقه اسلامی درس آموزی می کردن، از جمله اون ابو حنیفه معروف و جمله‌ای که لولا سنتان لهلک النعمان، اگر اون دو سالی که در محضر امام صادق علیه السلام شاگردی کردم نبود، همانا من خلاصه فرجامی جز هلاکت و نابودی نمی داشتم. از اون ائمه اربعه، اینا عمدتاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام بودند که مذاهب چارگانه اهل سنت رو پیگیری کردن. امام صادق علیه السلام شاگردان زیادی داشتن و از قضا یکی از ویژگی های مهم شاگردان نزدیک ایشون همون خصوصیات والای اخلاقی، یعنی انگار که امام بر روی تربیت اخلاقی جماعت صالحه‌ای که هسته مرکزی هویت شیعی تاریخی رو شکل بدن اصرار و اهتمام فراوانی می‌ورزیدند. یکی از این اصحاب امام صادق علیه السلام زید شهام است.
محلی.
به معنای چربی فروش، پینی روغن فروش. بفرمایید که امام صادق علیه السلام به من فرمود اقرا علی من ترى انه یطیعنی منهم و یأخذ بقولی السلام، هر کس رو دیدی که خود رو پیرو و من میدونه و سخنان من براش حائز اهمیته، سلام من رو به او برسان. و اوصیکم، و سفارش های من رو به او منتقل کن. اولین سفارش تقوای الهی است. و اوصیکم به تقوی الله عز و جل و الورع فی دینکم. ورع معادل دقیق فارسی نداره، منتها به لحاظ مفهومی یه پله از تقوا بالاتره.
بله.
هر دوتا رو ما در فارسی میگیم پارسایی و پرهیزکاری. منتها تقوا گناه نکردنه، ورع نزدیک نشدن به گناه،
فکر گناه نکردن.
فکر گناه نکردن.
بله.
فرمایید این از سفارش های مشترک همه ائمه اطهار علیهم السلام از جمله امیرالمؤمنین در نامه 45 میفرماید ولکن عینونی به ورع و اجتهاد. ول اجتهاد لله، به خاطر خدا بکوشید، کارتون رو در راه خدا خالص کنید. و صدق الحدیث، شما رو سفارش میکنه. این سفارش های ائمه اطهار مثل سفارش های خدا در قرآن سفارش های وجوبیه، سفارش های تشریفاتی
نیست.
بله. یعنی همونطور که خداوند در قرآن میفرماید اقیم الصلات، وقتی امام صادق علیه السلام میفرماید اوصیکم به صدق الحدیث، این هر دوتا به یک اندازه تکلیف شرعی واجب انسان مسلمان میشه.
درست.
و صدق الحدیث و راستی در سخن و پرهیز از ناراستگویی و اداء الامانه و امانت داری که در بحث امام باقر علیه السلام راجع به این صحبت کردیم. و طول سجود و طولانی کردن سجده ها.
به به.
ما کم نمیبینیم نمازخون هایی که سرشون به مهر نرسیده بلند میشه. اصلا این مفهوم مثل این که هنوز در ذهن بعضی ها، مخصوصا بعضی از عزیزان جوان ما جا نیفتاده که خدا نیازی به دلار راست شدن من
نداره.
ان الله غنی عن العالمین، خدا بی نیاز از این دلار راست شدن هاست. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه می فرماید خداوند قبل از این که انسان را بیافریند فرشتگانی رو آفریده بود که گروهی صف به صف به قیام، گروهی صف به صف به رکوع، گروهی صف به صف به سجود. نه خوابشون میگیره، نه چرتشون میزنه، نه خسته میشن. یکیشون ابلیس بوده که امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه میفرماید 6000 سال که معلوم نیست سال دنیایی یا سال آخرتی خدا را عبادت بهم کرده بوده، که اگر این سالا سال آخرتی باشه میشه 300 میلیون سال. معنای این سخن این است که اگر خدا از عبادت شدن و پرستیده شدن هم خوشش میومد، پرستندگانی بهتر از ما داشت.
بله.
این که من برای 2 رکعت نماز صبح خوندن 10 بار هی این ور بغلتم اون ور بغلتم از این پهلو به اون پهلو، بعد خدای خواب بودم نفهمیدم بلند میشم قضاشو به جا میارم، خدا پرستندگانی خیلی بهتر از ما داره، فرشتگانی که سر سوزنی در عبادت و در بندگی و نیایش تخطی نمی کنند.
بله.
ولذا اگر من مأمور به اقامه نماز شدم، این اقامه نماز قرار من رو از فحشا و منکر باز دارد، قراره که من رو از فرش به عرش ببرد. با خدا قرار نیست کاری بکنه، در خدا قرار نیست تغییر ایجاد بکنه. خب طبیعیه که اگر این نماز رو درست به جا نیارم، عایداتش هم برای من درست نخواهد بود، نتایجش هم بر من محقق نخواهد شد. این رو ما در ذهن جوانانمون باید جا بندازیم که عایدی نماز مال خدا نیست، مال توه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر.
بله.
خب در این نماز اون حالت سجده اوج حالت خشوع و بندگی عبد رو در برابر معبود نشون میده. امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام، قبل ایشون امام باقر علیه السلام، بقیه ائمه سلام الله علیهم اجمعین، گاهی سر که به سجده نماز میگذاشتن، وقتی سر رو بر میداشتن که تمام صورتشون و زمین خیس شده بود.
بله.
برای این که در اون حالت خود رو وجدان می کردند و اوج فقر و عجز و حاجتمندی خودشون رو به پیشگاه خدا کشف می کردند. این رو از باب حکم شرعی عرض بکنم به عزیزانی که برنامه رو میشنون، تمام اذکار واجب نماز باید در حالت آرامش و استقرار خوانده شود.
دقیقاً.
یعنی این که این سبحان ربی الاعلا و به حمده سجود رو، اون سبحان ربیش رو توی حال رفتن میگم و اعلا به حمدش رو سر بحر میگم و به حمدش هم عرض بکنم که
دارم بلند میشم
تو سر بلند. این اصلا به لحاظ شرعی همین نماز اشکال داره.
نه.
امام صادق علیه السلام فرمودن مثل نک زدن کلاغ سجده نکنید.
عجب.
این یه جوری اصلا بی احترامی به خداست، انگار که استنکاف داریم از کرنش کردن در پیشگاه حضرت پروردگار. ولذا این جزء مشخصاتیه که ائمه برای شیعیان زیاد تعریف کردن که شیعیان صاحبان سجده های طولانی هستن.
اجازه بفرمایید دکتر یه فرصتی بگیریم ادامه بحث رو در بخش بعدی در خدمتون خواهیم.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک وجود.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من عشق.
خب دوستان عزیز، همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه از سلاله نور و صحبت از سجایای اخلاقی و توصیه های آقای امام جعفر صادق علیه السلام هست. در خدمت استاد بزرگوارم آقای دکتر خویی. خب خواهش میکنم بفرمایید.
در ادامه امام صادق علیه السلام در بیان در حقیقت سفارشات خودشون به پیروانشون و به یارانشون به عامل حسن الجوار اشاره فرمودن.
بل.
خوب همسایه داری کردن، حق همسایه رو ادا
کردن. تقریبا همه ائمه این سفارش رو دارن.
اصلا امیرالمومنین علیه السلام در آخرین وصیت نامه‌شون که انگار اساره 63 سال زندگی شرافتمندانشونه،
بله،
یه سری سفارشاتی دارن که یکیش اینه: الله الله فی جیرانکم، خدا را خدا را شما رو سفارش میکنم
به همسایه،
به همسایگان.
در رساله حقوق امام سجاد هم ویژه داره.
وصیت نبیکم،
بله،
فرمود امیرالمومنین این همسایه سفارش شده پیغمبرتون ها. ما زال کان یوسی بهم حتی ظننا انه سیورثهم، انقدر پیغمبر خدا سفارش همسایه رو میکرد که ما گمان میبردیم که
ارث میبرد،
ارث میبرد از آدم. میگه یکی از ارث خورای آدم همسایشه، انقدر سفارش میکرد. و بعد اون تعبیر علیکم به تواصل و تبادل، علیکم به تواصل و تبادل و ایاکم و تقاطع و تبادل و تدابر، ما مبادا به هم پشت کنید، مبادا به هم قهر کنید، با هم ارتباط داشته باشین، با هم پیوند داشته باشید. فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام که من با لیس منا من بات شبعانا و جاروه جائع، از ما نیست کسی که شب سیر سر بر بالین بگذاره و شب رو صبح کنه در حالی که همسایش گرسنه است.
گرسنه است. بله.
بعد سوال میکنن آقا همسایه کیه؟ میفرمه 40 خونه از هر طرف.
عجب.
شما رو به خدا، اگر فکر کنین ما هیچی جز این جمله از امیرالمؤمنین در آموزه‌های دینیمون نداشتیم و بهش عمل می‌کردیم، اینجوری می‌شد که بعضی‌ها ندونن چجوری پولشون رو خرج کنن، بعضی‌ها مجبور باشن که از فقر تن به فحشا بدن.
آقا ما الان همسایه روبرومون رو نمی‌شناسیم.
اصلاً نمی‌شناسیم.
بله.
توی مجتمعایی داریم زندگی میکنیم که نمیدونیم بالا سرمون کیه، طبقه پایینمون کیه، در روبرومون کیه. و این متاسفانه یکی از آفتهای مدرنیزاسیونه، یکی از آفتهای صنعتی شدنه که هر کسی خودش و خانوادش رو مثل یک جزیره ایزوله مجرد منفردی میبینه که با بقیه نباید کار داشته باشه. من یادم حتی در ایام کودکی خودم که شاید خیلی سالهای دیگه قرنی ازش نگذاشته باشه،
بله،
وقتی کسی تو کوچه عزادار میشد،
بله،
همسایه‌ها تا 40 شبانه روز نمیذاشتن که غذا بپزه.
بله، کمک میکردن،
تأمین میکردن غذای خونه و
مهمون‌های
بله. خونه رو اصلا با هم طبقه بندی میکردن. امروز من یعنی نوبت بندی میکردن. بله. امروز من غذای این خانواده عزادار رو تأمین میکنم، فردا تو، پس فردا تو. یکی از عرض میکنم آفتهای اخلاقی ناشی از فرنگی شدن یا فرنگی مآب شدن در زندگی، در زندگی جوامع شرقی از جمله جامعه ما این بود که تو سرت به کار خودت باشه، با بقیه کار نداشته باشه. درست برای میراندن منطق امر به معروف و نهی از منکر، در منطق قرآن و اسلام بشریت مسافران یک کشتی هند. چو عضوی به درد آورد روزگار،
دگر
عضوها را نماند قرار. یکی از کتابای پرفروشی که توسط یه نویسنده غربی تألیف شده بود و یه عرض بکنم مترجم مشهوری هم ترجمه کرده بود و 76 تا چاپ هم شده، در متنش خوندم نوشته بود اگر کسی دیدی اومد به پیشنهاد کمک کرد به سلامت عقلی شک کن. اما عجب. در منطق دین یه چیز دیگه هست. میگه اگر دیدی حاجتی داشتی کسی از کنارت بی خیال رد شد، در دین داری شک کن. سن یه جورایی مثل این که این که سید جمال الدین اسدآبادی گفته بود که من در اسلام، در غرب اسلام دیدم، مسلمان ندیدم، در شرق برعکس. شما در بسیاری از کشورهای مغرب زمین با تمام رذالت‌های اخلاقی که دارند و کژی‌های رفتاری که دارند، اما ببینین یه خانمی با کالسکه بچه‌ش وقتی میرسه به دم پله‌های مترو، اولین کسی که از کنارش رد میشه پای این کالسکه رو میگیره که کمک کنه به این خانم. بله. که کالسکه رو بیاره پایین. اصلا کاری نداره این خانم کجایی است، اصلا مسلمونه، گبر، سنی، شیعه است، اصلا با این چیزا کاری نداره. گاهی اما تو این اتوبان ما یه مسلمانی بنزین ماشینش تموم میشه، ساعت‌ها میسته.
دقیقاً.
و همه بیخیال از کنارش رد میشن و کسی احساس عذاب وجدان هم نمی‌کنه. که بابا این امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه پایتخت حکومتشون بود، خبردار شدن که در دورترین نقطه قلمرو و حکومتشون سربازای معاویه حمله کردن به یک آبادی مسلمون نشین، خلخال از پای یک زن یهودی ذمی کندن بردن، زن یهودی که تأمین امنیتش با حکومت اسلامی بود، بر منبر رفت به مردم گفت مردم اگر شنیدین علی از قصه این خبر دق کرد، فلا تلوبو، سرزنشش نکنید. که یک زن یهودی مورد تعرض